الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما راجع به شرح و تفسیر دعای کمیل بود. بحث ما رسید به این جملات: اللهم عظم بلائی و افرط بی سوء حالی و قصرت بی اعمالی و قعدت بی اغلالی و حبسنی عن نفعی بعد و عملی و خدعتن الدنیا به غرورها و نفسی به جنایتها و مطالی یا سیدی فاسألک به عزتک ان لا یحجب عنک دعائی سوء عملی و فعالی ولا تفضحنی به خفی ما اطلعت علیه من سری ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريتي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. ای خدا، مصیبت من بزرگ و بدحالی من از حد گذشته است. کارهای من مرا زندان نموده است و قولهایم یعنی اعمال بدم مرا زمینگیر کرده است. اعمالهای دور و درازم مرا از منافعم باز داشته است. دنیا با غرورهایش و نفس اماره من با خیانتهایش مرا گول زده. ای مولا و آقای من، مرا ببخش، با من مسامحه کن، با من مماطله کن. ای خدا، از تو می خواهم و به عزتت تو را قسم می دهم که اعمال بد من حجاب میان تو و دعای من نشود. دعای من به واسطه اعمال بدم مستجاب نشود. ای خدا، به آنچه از اسرار بد من میدانی مرا افتضاح نکن. به واسطه اعمال بدم من افتضاح نشود. ای خدا، به بدیهایم که در خلوت به جا آورده ام در عقوبت من شتاب مکن. مرا به اون بدیها نگیر. ای خدا، به عقب مندگی ها که همیشه دارم، به نادانی ها و شهوترانی ها، قفلت ها در عقوبت من شتاب مکن. ای خدا، به عزتت در همه حالات با من رؤوف و در همه اوقات با من مهربان باش. لغاتی که در این جملات به کار برده شده، یکی لغت فرط است. اللهم عظم بلائی و افرط بی سوء حالی. بعد هم می فرماید من سوء فعلی و اساءتی و دوام تفریطی، که این هر دو از فرط گرفته شده. فرط به معنای تقدمه، الا اینکه اگر از باب افعال مثل افراط استعمال بشه، از او اراده می شود اسراف و تجاوز از حد، و اگه از باب تفعیل مثل دوام تفریطی استعمال بشه، اراده می شود از او تقصیر و قصور از حد و اعتدال. امیرالمومنین سلام الله علیه در یکی از کلمات فرمودن الجاهل و اما مفرط او مفرط، یعنی جاهل حد اعتدال نداره، یا متجاوز است یا مقصر و مزیع. لذا جمله‌ای که جمله فرطی که در اینجا استعمال شده، اون جمله اول به معنای اسراف و تجاوز و جمله دوم به معنای تقصیر و تضییع حق. لغت دیگری که به کار برده شده لغت عمل، عمل به معنای رجاست و این رجا مطلوب و مسلم است که ضد او که یأس است از ذمائم و قرآن شریف فرموده است باید مأیوس نباشی ولا تیأس من روح الله فإنه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، الا اینکه اگر اسراف در او بشه از حد بگذرد که به او طول العمل یا بعد عمل میگوین فوق العاده مذمومه که لازمه او قفلته، لازمه او اینه که از آخرت انسان قفلت کند و نتواند سعادتمند بشه. لغت سومی که به کار برده شده غروره. غرور رو اگر به فتح بخوانیم یعنی غرور بخوانیم، هر کسی که انسان رو گول بزنه باطل رو به صورت حق جلوه بده به او غرور میگن، که در قرآن شریف هم راجع به شیطان استعمال شده ولا تقرنکم بالله الغرور، یعنی شیطان که گول زننده، جلوه دهنده و این که باطل را به صورت حق نشون می دهد، قرآن شریف می فرماید غرور. و اگر به ذم خونده شد یعنی غرور خونده بشه، خود باطل را اون چیزی که به واسطه او انسان گول می خوره به او می گویند غرور. لذا دنیا و متاع این دنیا در قرآن شریف غرور نامیده شده و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. مغرور هم کسی است که گول خورده. لذا اگر غرور بخونیم معنایی داره، غرور بخونیم معنایی داره و مغرور هم معنایی داره. یکی هم کلمه جنایت یا خیانتی است که در این جملات به کار برده شده. جنایت معمولا استعمال میشه در اون کار مکروهی که به جا آورده شده. اگر کسی مکروهی به جا آورد، کار بدی به سر کسی آورد، به او میگویند جنایت. ایصال المکروه الی غیر رو میگن جنایت. و این جنایت یه آلتی است از برای خدعه نفس. نفس اماره جانی است که قرآن شریف میفرماید ان النفس لاماره بالسوء، یعنی انسان از نظر بعد حیوانی یک حیوان درنده است. نفس اماره او در ذات او جنایت خوابیده شده. و اما خیانت آلت از برای خدعه انسانه. از این جهت این و نفسی به جنایتها خونده شده، نفسی به خیانتها خونده شده، اما ظاهراً باید و نفسی به خیانتها باشه. نه نفسی به جنایتها، برای اینکه نفس اماره ما خود جنایتکاره، اما به واسطه تقلبهایی که داره، تظاهرهایی که داره، وساوسی که داره، ما را گول میزنه. لذا به واسطه خیانتهاش ما را شقاوتمند میکند. از این جهت باید بخوانیم و نفسی به خیانتها. و در روایات هم داریم، در دعا داریم که فرمودن اینجور دعا بخوانید: اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی و خدعتها و خیانتها، یعنی خدایا پناه به تو میبرم از شر نفس اماره، از خدعه های او، از خیانت های او. لغت دیگری که به کار برده شده لغت متاله. متال مصدر ماتله، مماتله است، به معنای مسامحه، تأخیر انداختن چیزی رو از وقتش، به این متال میگن. و این متالی یه امری هم در تقدیر داره، معناش اینجور میشه: ماتل متالی یا سیدی، یعنی ای خدا مسامحه کن با من، مسامحه کردنی. که این متال برای تأکید آورده شده و از خدا خواسته است که با او مسامحه بشه، با او مماطله بشه. و اما معنا و توضیح این جملات، مسئولان هم در این جملات سه چیز، یعنی در این جملات امیرالمؤمنین سلام الله علیه سه چیز از خدا خواست. یکی استجابت دعا اولا که فرموده است: و کن اللهم به عزت کلی فی کل الاحوال رؤوفا و علی فی جمیع الامور عطوفا، که اولش دارد: و متالی یا سیدی فاسألک به عزتک ان لا یحجب عنک دعائی سوء عملی و فعالی ولا تفضحنی به خفی ما اطلعت علیه من سری. که به این جملات از خدا خواسته: خدایا دعای مرا مستجاب بکن، اعمال بد من موجب نشود که دعای من مستجاب نشه. لذا مسئولان عهد در این جملات اول اینه که خدایا دعای مرا مستجاب کن، و دوم از خدا خواسته است این که افتضاح در میان مردم نشه به واسطه اعمال بدی که در خلوتها به جا آورده شده، که خود یک عذابی است در این دنیا. یعنی بالاترین عذاب برای انسان اینه که العیاذ بالله افتضاح در میان مردم بشه. در این جملات خواسته شده خدایا مرا افتضاح نکن، با اینکه استحقاق افتضاح در میان مردمم دارم، اما تو رؤوفی، تو کریمی، مرو افتضاح نکن. و سوم چیزی که خواسته شده اینه که خدایا رأفت و رحمت و توجه از تو برای من همیشه باش. این مسئولون عن، یعنی اون چه خواسته شده از خدا. مسئولون به، یعنی اون چیزی که شفاعت آورده شده در این جملات، عزت خداست، سیادت خداست، رأفت و عطوفت خداست. در این جملات در دو جا به عزت خدا، خدا را قسم داده است. اول می فرماید: فاسألک به عزتک ان لا یحجب عنک دعائی، یعنی خدایا من از تو میخوام اینکه اعمال بد من موجب نشه که دعام مستجاب نشه، و به عزتت تو را قسم میدم. در آخر این جملات هم فرموده: و کن اللهم به عزتک لی فی کل الاحوال رؤوفا، یعنی خدایا به عزتت قسمت میدم که در همه حالات با من رؤوف و مهربان باش. یکی هم سیادت، رأفت، عطوفت خدا رو شفیع قرار دادیم. می فرماید و مثالی یا سیدی فاسألک بعزتک ان لا یحجب عنک دعائی، یعنی ای آقای من سیادت تو شفیع بین من و بین تو، این که دعای من رو مستجاب کنی و اعمال بد من موجب نشد که دعای من مستجاب نشد. یکی هم فرموده و کن اللهم بعزت کلی فی کل الاحوال رؤوفا و علی فی جمیع الامور عطوفا، یعنی خدایا تو رؤوفی، تو عطوفی، تو مهربانی و به رأفتت، به عطوفتت قسمت می دهم که در هر حال با من رؤوف و مهربان باشی. و به عبارت دیگر عزت پروردگار شفاعت در این جملات شده به طور صراحت. سیادت و رأفت و عطوفت خدا هم باز در این جملات آورده شده برای اینکه شفیع بشه به طور کنایه و به طور مجاز. نکته دیگری که در این جملات به کار برده شده اینکه قبل از اون که از خدا سوال بکند عذر آورده و در اون جملات اول که می فرماید اللهم عظم بلائی و افرط بی سوء حالی و قصرت بی اعمالی، یعنی خدایا من اگر گناه تو کردم برای این نبود که روی عناد باشه، روی لجاز باشه، بلکه برای این بود که این قشر طبیعت مرا زندان کرده بود. خدایا برای این بود که صفات رذیله مرا قل کرده بود، طول امل و این دنیا و متاع این دنیا مرا گول زده بود و خیانتهای نفس اماره مرا وادار به گناه کرده بود. اول عذر می آورد برای این که خدایا اگر گناه کردم برای خاطر اینها بوده، نفس اماره گولم زده، دنیا گولم زده، طول عمل گولم زده، صفات رذیله مرا وادار به این کار کرده، از راه عناد نبوده، از راه لجاج نبود. از این جهت باید گفت این جملات یک فصاحت و بلاغت خاصی داره. باید بگیم این جملات آداب دعا در او مراعات شد. از نظر فصاحت و بلاغت بهترین جملات برای دعاست، بهترین چیزها از خدا خواسته شده، بهترین چیزها شفیع آورده شده. مسئول الله خداست و اظهار عبودیت، اظهار ذلت در این جملات شده. بنابراین جملات از نظر دعا فوق العاده فصاحت داره، لطافت داره. این از نظر کلی این جملات. و اما راجع به خصوصیات این جملاتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به کار برده شده، جمله اول که می فرماید اللهم عظم بلائی، باید بگیم مصیبتی، بلائی، سوء حالی بزرگتر از این نیست که انسان زندان در این طبیعت باشه. قل شده به غرایز و تمایلات و معاصی باشه، قل شده به صفات رذیله باشی، و به عبارت دیگر مصیبتی بالاتر از این برای انسان نیست که عبد شیطان باشی، بنده هوا و هوس، بنده نفس اماره باشی. چنانچه به عکسش باید گفت نعمتی، فرحی، حسن حالی بالاتر از این نیست که انسان خلاص از این زندانها باشی. انسان این قلها رو، این زندانها رو از بین ببره و به عبارت دیگر لذتی بالاتر از این برای انسان نیست که عبد خدا باشی. چه خوش گفته است این شاعر، میگه دوشم سحرگهی ندای حق به جون رسید که ای روح پاک مرتع حیوان چه میکنی؟ تو نازنین عالم عصمت بودی، کنون با خاری و مذلت و عصیان چه میکنی؟ تو صافی الست و بربک چشیده ای، با درد و سابس شیطان چه میکنی؟ در وسعت هوای هویت پریده ای، در تنگنای عرصه دو جهان چه میکنی؟ در پرشوی نشیمن اول چو باز شاه، چون بوم خس ندای تو بر بن چه میکنی؟ انسان خلق شده برای اینکه پشت پا بزند نه فقط به این دنیا، بر آن جهان. انسان خلق شده برای اینکه عبد باشد. انسان خلق شده برای اینکه از این قشر طبیعت رهایی پیدا کند. دل او هیچ چیزی، هیچ کسی در او نباشد جز محبت خدا، جز خود خدا. قرآن شریف می فرماید انسان استعدادی داره که باید برسد به اونجا که مقام لقاء اللهی پیدا کند. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها و اشفقنا منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. امانتدار خداست، استعدادی داره که میتواند پا بزند به دو جهان، پشت پا بزند به این عالم و اون عالم. نه فقط دنیا برای او ارزش نداشته باشد، برسد به اونجا چیزی دارا باشد که بهش برای او ارزش نداشته باشد. اما این انسان از نظر قرآن خیلی ظالم به خود و خیلی جاهل به خود. قرآن شریف در بسیاری از آیات به ما میگه این دنیا و زینتهاش، صفات رذیله و غرایز و تمایلات، زندان برای انسان، قل برای انسان، معصیت زنجیر برای انسان. نمیتوانه استکمار کنه الا اینکه از این زندان خلاصی یابد. نمیتوانه استکمار کند مگر اینکه این قلها رو بشکند، این زنجیرها رو از خود بردارد. بسیاری از آیات به ما میگوید بدون این دنیا و زینتهاش، صفات رذیله و غرایز و تمایلات، گناه روی گناه، اینها قله، اینها بدبختی میاره، هم در دنیا بدبختی هم در آخرت. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر تحوی به الریح و فی مکان صحیح. یعنی اون کسی که بنده شیطان باشه، اون کسی که غرایز او را قل کرده باشه، اون کسی که گناه زنجیر برای استکمال شده باشه، می فرماید این آدم مثل کسی است که از آسمون فرود آمده باشد، افتاده شده باشد و لاشخورها اطراف او را گرفته باشند، او را پاره پاره کنند، یا مثل کسی است که از آسمون به زمین افتاده و به یک جای دوری باد او را برده. یعنی کسی که زندان در این دنیاست، کسی که تمایلات او را قل کرده، به قدری زندگی برای او نارساست، به قدری وحشتزاست، مثل اینکه از آسمون افتاده در یه جای دوری، در یه جایی که کسی نیست، و بالاخره او تحوی به الریح فی مکان صحیح. قرآن می فرماید من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعمى. هر که با خدا نباشد، هر که دل او جای خدا نباشد، یعنی هر که در این قشر طبیعت زندان شده باشد، اون کسی که سر و کار با دعا نداره، لذت از راز و نیاز با خدا نمیبره. این دوتا مصیبت داره و مصیبت اولش اینه که یک زندگی ناخوشی در همین دنیا داره. اگه امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید اللهم عظم بلائی و افرط بی سوء حالی و قصرت بی اعمالی و قعدت بی اغلالی، درست گفتم، خوب فرمودم، یعنی خدایا بلای من بزرگه، برای خاطر که زندان بر این قشر طبیعت بلاست، بلای او هم خیلی بزرگه. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. اگه امیر المؤمنین سلام الله علیه فرموده است اللهم عظم بلائی، قرآن هم می فرماید لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من دارهم. یعنی افرادی که سر و کاری با خدا ندارند، افرادی که در این قشر طبیعت زندانند، اینها دائما براشون کوبندگی میاد، کوبندگی بر اعصابش، کوبندگی بر روحش، به قول قرآن شریف نه فقط کوبندگی بر خودش، کوبندگی بر زن و بچه‌ش. زندگی ناخوش نه فقط بر خودش، زندگی ناخوش بر اطرافیانش. زندان شدن در این دنیا، قل شدن به صفات رذیله، قل شدن به گناه روی گناه برای انسان کوبندگی داره، اعصاب را خورد میکنن، روح را نابود میکنن. قرآن تشبیه معقول به محسوس میکنن، میفرماید اون کسانی که زندان در این دنیا هستند بلاشون بزرگ است، بزرگ. افمن اسس بنیانه علا تقوى من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علا شفا جرف انهار فانهار به فی نار جهنم و الله لا یهدی القوم الظالمین. یعنی مردم دو قسم، یه قسمت افرادی که دل اونها پاک هست، تقوا رسوخ در دل اونها کرده، رابطه اونها با خدا محکم هست، قلها، زنجیرها، زندانها را از بین برده، این یک زندگی داره، معلوم است این زندگی لذت بخش است، محکم است، مستحکم. اما یک کسی هم پایه زندگی او روی گناه، مثل کسی که لب دره سیل زده خانه ساخته باشد، معلوم خانه اگر لب دره سیل زده باشد به یک طوفانی بند، یه باد مختصری یا آب مختصری اون خانه رو ته دره میبره. قرآن میفرماید اون کسانی که زندان در این دنیا شدند، فرائض اونها رو قل کرده، صفات رذیله اونها رو قل کرده. اینها مثل افرادی هستند که لب دره سیل زده خانه ساخته باشند، یعنی زندگی اینها نابود است، یعنی عاقبت نداره. قرآن می فرماید و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا علی رجسهم، اون کسانی که در دلهای اونها مرض یعنی صفات رذیله رسوخ در دل اینها کرد، اینها پلیدی روی پلیدی زیاد میکن، پلیدی روی پلیدی، بدبختی روی بدبختی برای اینها هست. اگه امیرالمومنین فرموده است اللهم عظم بلایی و افرط بی سوء حالی، خدایا بلای من بزرگ است، خدایا بدحالی من از انتها گذشته است، از قرآن شریف گرفته شده و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا علی رجسهم. در سوره یاسین می خوانیم انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. یعنی افرادی که صفات رذیله دارن، هوا و هوس بر آنها حکم فرما شده، نفس اماره و تمایلات بر اینها حکم فرما شده، می فرماید اینها قلهاییست بر گردنهاشون، این قلها به حدیست که اینها دیگه نمی توانند سر بلند کنند، این قلها سدیست برای اینها که نمی توانند حرکت استکمالی کنند، این قلها سدیست برای اینها که نمی توانند حقیقت رو ببینند، حقیقت رو بشنوند، حقیقت رو درک کنند. لذا این جمله اللهم عظم بلایی و افرط بی سوء حالی به ما میگوید صفات رذیله قل است برای انسان، مصیبت بزرگ است برای انسان. اگه هوا و هوس بر انسان حکم فرما شد، اگه دنیا انسان رو گول زد، اگه نفس امار انسان رو برد، مصیبت برای انسان بزرگ است، بزرگ. زندانیست برای انسان، قلهاییست، زنجیرهاییست برای انسان و دیگه معلوم این انسان نمیتواند تکامل کند. یه روایتی در قدسیات از حضرت عیسی علیه السلام نقل شده که حضرت عیسی فرموده اند لم یلج ملکوت السماوات والارض من لم یولد مرتین، یعنی نمیتواند کسی که دو مرتبه زاییده نشده تسخیر عالم ملکوت بکنه، نمیتواند سرکاری با عالم ملکوت داشته باشه مگر کسی که دو مرتبه زاییده شده باشه. مرغ اگر بخواد در این دنیا بیاد، اول باید از تخم بیرون بیاد، بعدم باید به تربیت مادر کم کم بزرگ بشه و بتوانه پرواز بکنه. این روایت به ما میگه اگه میخوای پرواز به عالم ملکوت بکنی، اول باید به این دنیا بیای، از مادر زاییده بشی و بعدم باید از این قشر طبیعت بیرون بیای، زاییده بشی از این قشر طبیعت، چنانچه مرغ جوجه از پوست از تخم مرغ بیرون میاد. اگه انسان بخواد استکمال کنه، به گفته حضرت عیسی علیه السلام بخواد تسخیر عالم ملکوت بکنه، باید از قشر طبیعت بیرون بیاد، باید زاییده بشه از قشر طبیعت تا بتواند طیران به عالم ملکوت بکنه. اگر زندگی خوش در این دنیا و در آن دنیا بخواهد، باید رابطه با خدا داشته باشد. قرآن می فرماید من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. یعنی اگه کسی رابطش با خدا محکم باشه، اعمال خدا پسندانه، عقل پسندانه به جا بیاره، زن باشد یا مرد باشه، همینی که ایمان به خدا داشته باشه و بر طبق ایمانش عمل کند، فلنحیینه حیاتا طیبه، زنده می کنیم او را به زندگی پاک، زندگی شایسته ای، زندگی لذت بخشی در همین دنیا دار. بالاتر از همه حیات طیب اینه که انسان سلامت نفس داشته باشد. در این دنیا برای انسان اگر لذت باشد، لذت علمی، لذت حقیقت یابی و حقیقت جویی، لذت سلامت نفس، وقتی انسان درک بکند حسود نیست، انسان درک بکند قساوت ندارد، انسان درک بکند تکبر ندارد، این برای یک انسان کامل بالاترین لذت، بالاترین حیات طیب. رجوع الی الله تبارک و تعالی که قرآن می فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، این وابسته به اینه که انسان صفات رذیله نداشته باشه. اگر از قشر طبیعت بیرون نیامده باشد و به قول حضرت عیسی دو مرتبه زاییده نشده باشد، این معلومه پرواز به سوی خدا و به قول قرآن برگشت به سوی خدا نمیتواند بکنه. وقتی میتواند پرواز به عالم ملکوت، پرواز به سوی خدا بکند که نفس مطمئن نداشته باشه، از خدا راضی باشد، خدا از او راضی باشه. قرآن میفرماید مهاجرت الی الله کن. مهاجرت الی الله معناش چیه؟ پرواز به سوی خدا، پرواز به سوی حق. و من یخرج من بیته مهاجرن الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفور رحیم. این آیه دو تا معنا داره. یک معنای ظاهریش اینه افرادی که هجرت کنن به سوی خدا، به سوی اسلام، افرادی که مثل مهاجرین هجرت می کردن از مکه به مدینه، قرآن می فرماید اینها اگر بمیرن اجر اونها با خدا، یعنی فوق العاده اجر دارن. یه معنای دیگه هم دار که استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب در بحث های اخلاقیشون می فرمودن و چند وقت قبل هم در یکی از بحث‌های تلویزیونی فرمود، معناش اینجور باشه کسی که هجرت به سوی خدا کند، یعنی نفس اماره رو کشته باشد، ثم یدرک الموت، نفس اماره رو کشته باشد، قلها و زنجیرها رو پاره کرده باشد، از این قشر طبیعت بیرون آمده باشد، این معنای هجرت الی الله و این که یدرک الموت، این فقط وقع اجره علی الله، دیگه این قیمت ندارد، اجر او بهش نیست، اجر او خود خدا. معلوم هر کسی کار شایسته ای بکند اجر او با خدا، لذا فقط وقع اجره علی الله به قول ایشون باید معنای دیگری داشته باشه و اون معناش اینه، در روایات می خوانیم از صوم لی و انا اجزا به، نه و انا اتسیبه و انا اتزابه، یعنی اون که روزه میگیره راستی روزه میگیره، اجر او بهشنی، اجر او خود خدا. یعنی این پرواز کرده است، رسیده است به اونجا که در دل او هیچ چیزی هیچ کسی نیست جز خدا. رسیده است به اونجا که پشت پا میزند به بهش و حورالعینش. در جلسه گذشته روایتی خوندم، اون روایت به ما میگفت چیزی که در بهش برای بعضی از بنده ها و مهمتر از بهشت، مهمتر از همه نعمت های بهشتی است اینه که خطاب بشه بنده من از تو راضیم. صحبت کردن عاشق با معشوق و بهتر از این صحبت کردن معشوق با عاشق، برای عاشق بالاترین لذت، لذت در بهش برای پیغمبر اکرم و اون کسانی که اطراف پیغمبر اکرمن، اینه که خدا با اونها حرف میزن. و این معنای فقط وقع اجره علی الله معناش اینه، یعنی انسان از این قشر طبیعت بیرون بیا، از این بلاهایی که دامنگیر تو شده و به قول امیر المؤمنین بلای بزرگیست، اللهم عظم بلایی و افرط بی سوء حالی، این مصیبتهایی که بدحالی تو رو به انتها رسنده، از این مصیبتها بدرآی، این قلها رو بشکن، این زنجیرها رو پاره کن تا برسی به اینجا که خطاب بشه بنده من پاداش تو بهش نیست، پاداش تو خود منه. تا برسه به اینجا پروردگار عالم خطاب بکنه بگه من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت، این نامه خداست به بندش، این نامه معشوق به عاشقش. چقدر لذت داره، خوشا به حال اون افرادی که توانستن این بلاهای بزرگ را از بین ببرند، این قلها رو بشکنند، این زندانها رو از بین ببرند. چه لذتهایی دارند. قرآن می فرماید والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرتون و رزقون کریم. اون کسانی که مهاجرت کنند، اون کسانی که مجاهده در راه خدا کنند، اون کسانی که جا بدند و دیگر گرا باشند، اون کسانی که یاری کنند، یاری بنده های خدا، یاری خدا، اینها مؤمنند، حقا اینها مؤمنند. مغفرت خدا مال اینها، رزق کریم مال اینها. یه معناش اینه مهاجرین، مهاجرین الالله پاداش دارن. یه معناش اینه افراد در جبهه جنگ که برای خدا می جنگن پاداش دارن. افرادی که دیگر گرا هستن اینا پاداش دارن. افرادی که دین خدا و بنده های خدا رو یاری می کنن اینا مؤمنن، پاداش دارن. اما معنای دقیق ترش اینه اون کسانی که پرواز به سوی خدا کنن، اون کسانی که زاییده شده از این قشر طبیعتن و این پرده های قشر طبیعت رو پاره کردن، قلها رو پاره کردن، زنجیرها رو پاره کردن، این زندانی که دنیا و غرایز برشون آورده نابود کردن، پرواز کردن به سوی خدا، اینها رزق کریم دارن. یعنی نه بهش دیگه مال اینهاست، نه بالاتر از بهش مال اینهاست. حرف زدن معشوق با عاشق، نام نوشتن معشوق به عاشق، خطاب بشه بند من از تو راضیم. بالاترین لذت برای یه عاشق اینه که معشوق بگه من از تو راضیم. رسد آدمی به جایی که به جز خدا ندانه، بنگر که تا چه حد مقام آدمیه. اگر این درند خویی ز طبیعتت بمیره، اگه این قل و زنجیرها پاره شود، اگه این زندانها نابود شد، همه عمر زنده مانی به روان آدمیه. دیگه اون جنبه حیوانی نابود میشه، دیگه اون جنبه ملکوتی، اون جنبه انسانی برات باقی میمانه. همه عمر زنده مانی به روان آدمیه. تیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت بدر آی، تا ببینی مقام آدمیه. مرغ پرواز میکنه، آدم هم پرواز میکنه. جوجه چه وقت میتوانه پرواز کند؟ وقتی که از قشر تخم مرغ بیرون بیاد پرواز میکنه. تیران مرغ ما دیدیم، اما انسان اگر از این بند شهوتها، زنجیرها، قلهای این دنیا و نفس اماره و صفات رذیله بدر آید، رسد اونجا که نه فقط پرواز به عالم ملکوت می کند، پرواز به سوی خدا می کند. در قرآن شریف بیشتر از 20 آیه داریم که مقام لقاء اللهی درست میکنه. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احد. یعنی میخوای به جایی برسی که نظیر آدم تشنه بیابی خدا را، همینطور که آدم تشنه میابد تشنگی را، تو بیابی خدا را. یعنی به قول قرآن شریف یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، پرواز به سوی خدا کنی. اگه میخوای پرواز به سوی خدا کنی، باید از این چیزهایی که پای بند تو شده از اینها بدر آیی. تیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت بدر آی، تا که بینی مقام آدمیت. ببین به کجا پرواز میکنه. براق برای پیغمبر اکرم اومد، به واسطه براق پرواز کرد، رسید به جایی که جبرئیل با اون مقامش گفت لا دنوتو انملتن لحترق. یعنی پیغمبر برو برو، دیگه اینجا جای من نیست، جای توست. براق پیغمبر اکرم رو برد به اونجا که قرآن شریف میفرماید فدنا فتدلا فکان قوب قوسین او اثنا. به قدری نزدیک به خدا شد نظیر دو طرف قید که به هم میرسه. نمیتونیم درک کنیم. در بحث های سابق میگفتم نمیدونم معناش یعنی چه، همین مقدار میدونم که مقام قرب برای پیغمبر اکرم به حد انتها رسید. انسان هم میتوانه نظیر او پرواز کنه. اگر این همین نفس اماره رو مرکب قرار داد، اگه به عکس نشد نفس اماره او رو مرکب قرار نداد، این تمایلات و غرایز یعنی این جنبه حیوانی که برای انسانه، برای استکمالشه، برای این که مرکب قرار بده پرواز بکنه، اگه توانست از جنبه حیوانی استفاده کنه و مرکب قرار بده، میرسد به جایی که به جز خدا نداند. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. اونایی که میگن خدا و پابرجا هستن روی این کلام، یعنی اونهایی که خدا در دل اونها جایگزین شده، اون کسانی که ایمان دارن بر طبق ایمان عمل میکنن، اینا کارشون به اینجا میرسه که ملائکه ها میان میگن ما دوست تو هستیم، ما کمککار تو هستیم، ما در این دنیا به فریادت میرسیم، در آخرت به فریادت میرسیم. چیزی که باید در آخر این جمله متذکر بشیم این امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرموده است قلهایی که برای انسانه، یکی این دنیا، یکی نفس اماره، یکی طول امل. سه تا از این قلها در این جملات آورده شد، اما قلها برای انسان زیاد، اما مهمات او را در این بحث و اگه تمام نشد ان شاء الله در بحث آینده به شما تذکر می‌دهم. یکی از قلها، یکی از زندانها، یکی از زنجیرهایی که انسان را پایبند می‌کنه، قل می‌کنه، حبس می‌کنه، نفس اماره. مراد از نفس اماره که در قرآن شریف آمده ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، اون بعد حیوانی انسان. انسان دارای دو بعد، دارای دو جنس، یعنی مرکب است از روح و جسم. یک بعد ملکوتی، بعد معنوی داره که اسمشو عقل میذاریم، روح میذاریم، قلب میذاریم، که در قرآن شریف اسمهای مختلفی براش آورده شده. گاهی قلبش گفته، گاهی صدرش گفته، گاهی روح گفته، گاهی عقل گفته. و این اسمهای مختلفی که بیشتر از هفت اسم و عرفا درباره او صحبت ها کردن، این همون بعد معنوی و ملکوتی انسان که وجدان اخلاقی شب بکنه. اما یه بعد ناسوتی، جنبه حیوانی هم داره که به او جسم گفته میشه، تمایلات گفته میشه، غرایز گفته میشه، و او را نفس اماره هم قرآن شریف بهش گفته. انسان از جنبه معنوی و ملکوتی به قدری بالاست که روح الله به او گفته شده. قرآن می فرماید فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، یعنی آدم وقتی که ساختم و از روحم در او دمیدم به او سجده کنید. معنای این آیه این میشه که انسان از نظر اون بعد ملکوتی به قدری عالی است که روح الله است. انسان از نظر اون بعد معنوی به قدری عالی است که مسجود ملائکه است و ملائکه باید به او سجده کنند. خلیفت الله است. انی جاعل فی الارض خلیفه. و از نظر بعد ناسوتی، اون جنبه حیوانی هم فوق العاده پست است. ان النفس لاماره بالسوء، در ذات او بدی خوابیده. این دو جنبه برای انسانه و دیگه دست خود انسان است که ببینیم آیا جنبه معنوی او کنترل می کند جنبه مادی او را، یا به عکس. که اگر جنبه مادی او کنترل کرد جنبه معنوی رو بدبخت است، بدبخت. و اگر جنبه معنوی توانست جنبه مادی رو مرکب کند به همه جا میرسد. بحث ناقص موند. انشاءالله در جلسه دیگر با شما صحبت میکنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم توفیق خودسازی، توفیق این که بتوانیم این قلها رو پاره کنیم، از بین ببریم، به همه ما عنایت فرمود. توفیق عبادت، ترک معصیت، به همه ما عنایت فرمود. خدایا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران در